ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 9 تیر 1401 برابر با 30 ژوئن 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی در استودیو اینجا با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه. نوشین.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت گفت تهران برای مرحله بعدی مذاکرات هسته‌ای با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در تماس خواهد بود. مجید تخت‌روانچی در بخشی از سخنانش مذاکرات دوحه را جدی و مثبت ارزیابی کرد و گفت جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق آمادگی دارد تا به طور سازنده در مذاکرات شرکت کند. این اظهارات در حالی است که نمایندگان کشورهای حاضر در این جلسه از عدم همکاری ایران با آژانس و عدم استفاده تهران از فرصت برای احیای برجام انتقاد کردند. 4 شهر زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر حاشیه نشین دارند. در این میان رتبه نخست حاشیه نشینی در کشور از آن شهر چابهار است. به گزارش ایسنا، بنابر گفته مسئولان 60% جمعیت این بندر در 330 هکتار از اراضی حاشیه شهر ساکن هستند. بنابر آخرین آمارها ایرانشهر جمعیتی برابر 120 هزار نفر دارد و بیش از 60% این جمعیت حاشیه نشین و در مناطق و سکونتگاه های غیر رسمی بدون داشتن برق، آب، بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی زندگی می کنند. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعدام دست کم 10 زندانی در زندان رجای شهر کرج در بامداد چهارشنبه است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهام 8 تن از اعدام شدگان را قتل و اتهام 2 نفر دیگر را لواط و تجاوز به عنف عنوان کرده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر، نیز با تایید اعدام 10 نفر از احتمال انجام اعدام‌های بیشتر خبر داده است. این فعال حقوق بشر در توییتر نوشته است که اوایل هفته تعداد زیادی از زندانیان رجای شهر برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارش هشدارآمیز درباره افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان اعلام کرد ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 تا کنون داشته است. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. به دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر احیای برجام در قطر، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران افزایش یافت. سایت‌های اعلام نرخ ارز روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا را بیش از 32 هزار تومان گزارش کردند. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا و ریال ایران در یک هفته اخیر محسوب می‌شود. قیمت سکه طلا هم تا 15 میلیون و 700 هزار تومان گزارش شده است. بیشتر به دنبال اعلام برگزاری مذاکرات در قطر، قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران اندکی کاهش پیدا کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که یک بسته کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش 800 میلیون دلار به اوکراین تحویل داده خواهد شد. جو بایدن افزود آمریکا و متحدانش تا هر زمانی که لازم باشد از اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت خواهند کرد.
ما و همه متحدانمان تا هر زمان لازم باشد حامی اوکراین خواهیم بود تا مطمئن شویم که اوکراین از روسیه شکست نمی‌خورد. شجاعت فوق‌العاده آنها به علاوه امکاناتی که ما در اختیارشان قرار می‌دهیم اوکراین را قادر ساخته که در مقابل تهاجم روسیه ایستادگی کند. من نمی‌دانم که این جنگ چگونه تمام خواهد شد، اما قطعاً این جنگ با پیروزی روسیه در اوکراین به پایان نخواهد رسید.
جو بایدن که در محل برگزاری اجلاس ناتو در مادرید پایتخت اسپانیا سخن می گفت افزود این کمک 800 میلیون دلاری جدید شامل سیستم های ضد هوایی، آتشباری، توپخانه و دیگر سلاح ها خواهد بود. جو بایدن همچنین اظهار داشت که تجاوز روسیه به خاک اوکراین باعث عقب ماندگی اقتصادی، عدم ورود فناوری لازم برای صنایع نظامی و نفتی و تضعیف موقعیت جهانی مسکو شده است.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. فرمانده کل سپاه پاسداران سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و غرب را مجرب و کارآزموده توصیف کرد. غلام رضا رضاییان فرمانده پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از 2000 تن کالای اساسی احتکار شده خبر داد. روند رو به افزایش اعدام‌ها در زندان‌های ایران نگرانی فعالان حقوق بشر و جامعه بین‌الملل را افزایش داده است. و می‌پردازیم به نخستین پیروزی تاریخ هندبال دختران ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در اسلوونی. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله شبانگاهی بمانید. فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه با اذعان به مجرب و کارآزموده بودن سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و غرب گفت که دشمن می‌خواهد اعتماد به نفس ما را بگیرد و ما را از درون تهی کند و نگاه و اعتبار خودمان را اول از چشم خودمان بیندازد. حسین سلامی در ادامه سخنانش سرویس‌های اطلاعاتی را دشمن و کاملا جدی و قابل اتکا و مجرب و کارآزموده توصیف کرد. در همین زمینه با کامبیز قفوری خبرنگار سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به گزارش نیویورک تایمز از این طرف گفته دشمنان جمهوری اسلامی در حوزه اطلاعاتی موفق عمل کردند و از سوی دیگه گفته اونها میخوان اعتماد به نفس سپاه رو بگیرن. ارزیابی شما چیه؟
سه نکته در صحبت‌های حسین سلامی فرمانده سپاه حائز اهمیته. یکی اذعان به قوی بودن سازمان‌های اطلاعاتی طرف مقابله. دومی اعتراف ضمنی به نفوذ در بین رده‌های بالای اطلاعاتی سپاهه و سومی هم تلاش برای روحیه دادن به نیروهای باقی مونده است. در نظر بگیریم صحبتی که حسین سلامی میکنه در درجه اول مخاطبش خود فرماندهان سپاه هستند، یعنی این صحبت‌ها در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بیان میشه. کسایی که اونجا نشستن دیگه نمیشه براشون گفت که ما خیلی قوی هستیم و دشمن داخل گیومه هیچ غلطی نمیتواند بکند، این ادبیات پیشینه خودشون هست. اینجا دیگه نمیشه از اون حرفا زد، چون نیروهای اطلاعاتی و حفاظتی که خودشون میدونن پشت هم در ماهای اخیر ضربه خوردن، میدونن که یه سری از فرمانده‌هاشون متهم به جاسوسی شدن، یه بازداشت شدن، یک سری دیگه غیب شدن، یعنی از کشور فرار کردن. بنابراین آقای سلامی اینجا در کنار اینکه اذعان میکنه به شکست‌های اطلاعاتی، میگه دلیلش این بوده که اونا خیلی قوی بودن و سعی میکنه به روحیه بده بهشون، به نیروهای خودش، و بگه که اونها یعنی طرف مقابل با ضربه های کاری میخواستن اعتماد به نفس رو از سپاه بگیرن و به گفته او اول اعتبار سپاه رو از چشم خود سپاهی‌ها بندازن. خب این کاری هم هست که واقعا کردند. به هر حال برآورده من اینه که این مثل نطق یک فرمانده است که رفته جنگ، در یک عملیات شکست خورده، برگشته داره سعی میکنه به نیروهاش دلداری بده و روحیه بده، بگه هرچند که شکست خوردیم شما روحیتون رو نبازید. اما نکته مهمترش اینه که فردی مثل حسین سلامی که به رجزخانی مشهوره، تمام سخنرانی‌هاش پر از وعده‌های میگیریم و نابود میکنیم و پیروز میشیم، این کشور رو اون کشور رو با خاکستر یکی میکنیم بوده همیشه، حالا داره میگه بله شکست خوردیم، اما تلاش میکنه که این شکست رو بندازه به گردن قوی تر بودن دشمن و به نوعی همونطور که گفتم تقویت روحیه بکنه نیروهاش رو.
محمد علی عبتهی رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی در گفتگوی تلفنی با نیویورک تایمز گفته عملیات اسرائیل بخش اطلاعاتی ایران رو واقعا ضعیف کرده. او به چه ضعفی اشاره میکنه؟
اگرچه دلیل این اشاره آقای عبتهی میتونه بخشی از رقابت‌های سیاسی درون گروهی در داخل جمهوری اسلامی باشه، اما خب عاری از حقیقت نیست. این رو در نظر بگیریم که جناح موسوم به اصلاح طلب با قدرت گرفتن اطلاعات سپاه همیشه مخالف بود و خب مخالفتش هم مبناهایی داشت. اصلاح طلب ها همون جناح چپ اسلامی در دهه اول انقلاب هستند که قبل از وزارت اطلاعات، اصلا قبل از تشکیل وزارت اطلاعات، نخستین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو تأسیس کردن به اسم دفتر اطلاعات نخست وزیری. خسرو تهرانی آنجا بود، اون دفتر رو اصلا تأسیس کرد، محسن امینزاده بود، سعید حجاریان بود، حبیب الله داداشی بود، محمد هاشمی همسر معصومه ابتکار بود. اینها از قدیمی های دفتر اطلاعات نخست وزیری بودن که سال 63 با تأسیس وزارت اطلاعات سعی کردن همه فعالیت های ضد جاسوسی رو جمع کنن زیر یک وزارت خونه و قدرت رو از اداره اطلاعات سپاه که اون زمان هم سر خود عمل میکرد بگیرن. این محدود شدن اطلاعات سپاه عیناً توی ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوبه 27 مرداد 1363 اومده. بنابراین صحبت‌های آقای ابتهی در واقع انعکاس نظر جناحیه که خودش مؤسس نخستین سازمان اطلاعاتی پس انقلاب 57 بوده، مؤسس وزارت اطلاعات بوده، به تبع با موازی‌کاری اطلاعات سپاه که تازه از سال 88 هم تبدیل شد به سازمان مخالفه. نمونه این اظهار نظرها رو هم قبلن هم داشتیم از این جناح که معتقد بودن که قدرت باید در دست به حال وزارت اطلاعات باشه. علی یونسی وزیر اطلاعات دوره خاتمی پیشتر گفته بود اونقدر نفوذ موساد در جمهوری اسلامی بالاست که تمام مقام های جمهوری اسلامی باید مراقب جان خودشون باشن. به هر حال اینها مقام های امنیتی وزارت اطلاعات بودن، دولت دستشون بوده، دارن الان سیگنال هایی میدن مربوط به این که خب ما که از اول گفته بودیم نباید این امور رو سپرد دست سپاه و دارن تلاش میکنن مستقیم و غیر مستقیم بگویند که امور مقابله با جاسوسی باید برگرده به وزارت اطلاعات، وزارت خونه‌ای که از ابتدای تأسیسش حتی تعدادی از ماموران اداره هشتم ساواک رو که در موارد داخلی نقش نداشتن، کلا در اداره ضد جاسوسی ساواک بودن، از تجربه اونها هم حتی استفاده کرده بود و سعی کرده بود که یک سیستم اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی بسازه. اینها به نظرم همه برمیگرده به اینکه این جناح، یعنی جناح موسوم به اصلاح طلب فعلی، معتقدن که قدرت ضد جاسوسی باید از دست سپاه گرفته بشه و همه چیش محول بشه به وزارت اطلاعات.
گفتگویی بود با کامبیز قفوری، خبرنگار سیاسی. اما در همین زمینه ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه رو بشنوید.
مسئله اصلی تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست و افزایش روزافزون عملیات اسرائیل در خاک ایران. یعنی دیگه اسرائیل فقط تجهیزات و تأسیسات رو درش خرابکاری نمی‌کنه، یا مثلا کارشناسای هسته‌ای رو ترور نمی‌کنه، کارشناسان و نظامیایی که در بخش هوافضا یعنی ساخت موشک و پرتابگرها فعال هستن اونها رو هم می‌زنه. کار به جایی رسیده که برخی نیروهای ولایی این اواخر نوشتن که ترورهای اسرائیل دیگه هوشمند هم نیست، یعنی افراد غیر مهم رو هم میزنه برای اینکه الگای ضعف و حقارت بکنه از جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان و افکار منطقه. خب این مسئله باعث شد که البته آقای طاهر خیلی دیر برکنار شد. علت حمایتی که در بیت و از سوی آقای مصطفی خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای داشت خیلی دیر برکنار شد، ولی اونقدر دیگه آشور شد که نتونستن ایشون رو حفظ بکنن و حتی کار به جایی رسید که اینا نگران جان آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولین رده بالای حکومت شدن. همونطور که آقای علی یونسی قبلا گفته بود شدت نفوذ اسرائیل به حدی است که مقامات کشور باید نگران جان خودشون باشن. چالش جمهوری اسلامی و اسرائیل خب یه عمر 14 دهه‌ای داره، حالا وقت نیست وارد ماجرای فلسطین بشیم، و اسرائیل هم از همون موقع شروع کرد به اصطلاح تجهیز کردن خودش علیه جمهوری اسلامی، از جمله تو حوزه جاسوسی و نفوذ. البته اسرائیل قبلا هم در حکومت قبلی هم به هر حال شبکه‌هایی تو نیروهای نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایران داشت، ولی اینا خوب ضربه خورده بودن و اسرائیل آمد اینها رو تجهیز کرد، بازسازی کرد، به شدت گسترش داد. اسرائیل خب دو سه تا ممیزم داره. یکی این که خب به لحاظ تجربی یکی از قوی ترین نیروهای اطلاعاتی جاسوسی در جهان هست، به علت اینکه امنیت یک مسئله بسیار مهم برای این کشور کوچک و کم جمعیتی که به اصطلاح همیشه تحت تهدید بوده، به حالا بنا به دلایل تاریخی براشون مهم بوده. دوم از نظر تکنولوژی این امر هم بسیار پیشرفته است. و نکته سوم هم این هست که اسرائیل با جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه سیاسی نداشته. حالا نیروهای امنیتی ایران هم موازی‌کاری توشون زیاده، رقابت توشون زیاده، دانش و تجربه هم گونه که جمهوری اسلامی کشور ایزولاست، به لحاظ اقتصادی سیاسی، به لحاظ امنیتی اطلاعاتی هم ایزولاست و مراوده نداره، تکنولوژیاش نداره و ساختارش هم بیشتر علیه مخالفین و منتقدین سیاسی، روشنفکران، احزاب فضای مدنی اینها تعریف شده. ولی یه چیزای مهمتری هم هست که نیروهای امنیتی معمولا در اکثر کشورها، در حکومت‌های اقتدارگرا، وقتی این حکومت‌ها استبداد و فساد توشون اوج می‌گیره و حکومت به خطر می‌افته، اینها دو تا راه دارن. یعنی نیروهای امنیتی یا اصلاح طلب میشن یا آدمای بی اصولی میشن. یعنی ما تو جمهوری اسلامی می‌تونیم از سعید حجاریان و سعید امامی به عنوان دو سر این طیف نام ببریم. یعنی نیروهای امنیتی هم استعداد اصلاح طلب شدن دارن، چون برخلاف جامعه که فقط ویترین حکومت رو میبینن، اونا از پشت صحنه ها، فساد ها و خطراتی که یک نظام سیاسی رو تهدید میکنه آگاهن. یعنی که آدم های بی اصولی میشن که برای بقای نظام و حفظ نظام حاضرن هر کاری بکنن، یا به لحاظ اقتصادی فاسد میشن، میگن ما میخوریم همه با هم بخورن. تو جمهوری اسلامی یه اتفاق بالاتری هم افتاد در سال 88. در سال 88 جمهوری اسلامی با تقلب انتخاباتی، یعنی دست بردن در رأی مردم، اون ایمان و باور این نیروها رو چه تو سپاه چه تو نیروهای امنیت فرو کاشت. از اون به بعد ما شاهد رشد فزاینده هم فساد مالی هستیم هم جاسوسی هستیم. از اینجا به بعد این نیروها خودشون رو به قول معروف نقدی و جنسی راحت‌تر می‌توشن، چون به نظام بی‌باور شدن و این کار اسرائیل رو در واقع راحت‌تر کرده که با پول و جاذبه‌های جنسی و امثاله هم اینا رو گروگان بگیره یا اینا رو بخره و ازشون استفاده بکنه در کنار تکنولوژی پیشرفته‌تری که داره.
صحبت‌های رضا علی جانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه رو شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
غلامرضا رضاییان، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، از کشف بیش از 2000 تن کالای اساسی احتکار شده و دستگیری 654 متهم طی یک هفته گذشته در ایران را خبر داده. او ادامه داده کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات تخصصی پلیس محل دپو و احتکار کالاهای اساسی و ضروری را شناسایی و در بازدید و بازرسی بیش از 2000 تن کالای احتکاری را کشف کردند. در همین زمینه با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم این 2000 تن شامل چه کالاهایی بوده و چه کسانی در این امر دخیل بودند و اساساً چرا این احتکار اتفاق افتاده؟
گفته شده که این کالاها در عملیات بازدید از مراکز و انبارهای نگهداری و توزیع اقلام و کالاهای اساسی کشف شده که این عملیات برای مبارزه با احتکار و قاچاق کالا صورت گرفته. و اونطوری که ادعا شده توسط پلیس امنیت اقتصادی، اقلام کشف شده شامل مواد خوراکی مثل برنج و حبوبات و آرد و روغن و گندم و همینطور لوازم خانگی و دارو بوده و ارزش این اقلام هم رقمی حدود 1849 میلیارد ریال عنوان شده. منتها موضوعی که در مورد این خبر و خبرهای مشابه مطرح هست اینه که ما همواره در ایران بعد از هر موجی از تورم و گرانی کالاها با انبوهی از خبرها درباره کشف انبارهای احتکار کالا روبرو میشیم و به نظر میرسه که این گزارش ها یک جنبه روانی برای مدیریت افکار عمومی در کشور داره، چون همواره مشکلات اقتصادی در ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی با پاک کردن صورت مسئله و فرافکنی همراه بوده و وقتی مثل خرداد امسال جهش تورمی داشتیم و کالاها گران شده، مقامات به جای اینکه توضیح بدن علت اصلی این گرانی چی هست و راهکارشون برای برطرف کردن مشکل گرانی و تورم چیه، تلاش کردن که به مردم بگن یک عده‌ای به اسم واسطه یا سوداگران بازار هستن که اینها از یک طرف اقدام به گران فروشی میکنن و از طرف دیگه کالاها رو احتکار میکنن و در نتیجه چون عرضه کالا در بازار توسط این محتکران و سوداگران کم میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه. در حالی که ما میدونیم علت افزایش قیمت کالاها علت اقتصادی هست و اتفاقا مسئول مستقیمش هم خود حکومته که سیاست‌گذاری های ناکارآمدش باعث ایجاد بحران رکود تورمی در اقتصاد میشه که گرانی و افزایش قیمت کالاها تنها یکی از آثار این رکود تورمیه.
با توجه به کمبود امکانات در ایران، نگرانی ها، وضع بد معیشت در ایران و کمبود دارو که نبود اون منجر به از بین رفتن بسیاری از بیماران بوده و احتمال احتکار این اقلام که شاید برای دولت قابل پیش بینی بوده، چرا دولت تا الان به فکر این نیفتاده که به دنبال محتکران بگرده و اونا رو پیدا کنه؟ آیا ممکنه در این موارد دست افراد دولتی همراه با لابی بازی اونا در کار باشه؟
در اینکه ساختار اقتصادی ایران شفاف نیست و مافیاها در این اقتصاد فعال هستند و شبکه‌های گسترده‌ای دارند شکی نیست، اما از اون طرف هم همواره نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی مدعی توان رصد گسترده در کشور هستند. حالا سوالی که پیش میاد اینه که وقتی مدعی هستند که ایالات متحده با جمهوری اسلامی یک جنگ اقتصادی رو شروع کرده و از مردم میخوان به دلیل وجود این جنگ اقتصادی همه فلاکت و گرانی و بدبختی گسترده در کشور رو تحمل کنن، چرا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حوزه واردات و توزیع کالا عملکرد مناسبی ندارن و با مافیاهای واقعی برخورد نمی کنن؟ چون واقعیت این هست که مافیاهایی که در اقتصاد ایران چه در حوزه واردات کالاهای اساسی و چه در حوزه توزیع فعال هستن در سطح کلان کار می کنن و قطعا با انباری شامل چند صد کیلو مواد غذایی فعالیتشون رو پیش نمیبرن. ما نمونه از فعالیت یکی از این مافیاها رو داشتیم که هفته پیش افشا شد و تخلفی برابر با واردات 500 هزار تن نهاده دامی و رقم دلاری 735 میلیون دلار بود. مقایسه رقم 500 هزار تن نهاده دامی که یک قلم از فعالیت این شرکت بوده با خبر کشف 2000 یا 2500 تن کالا بیانگر تفاوت فعالیت مافیاهای واقعی با خبرهایی که درباره کشف انبارهای احتکار کالا منتشر میشه هستش. از طرف دیگه باید در نظر بگیریم که همه عمده فروشان و خرده فروشان انبارهایی رو برای نگهداری کالاهاشون دارن و هیچ وقت مشخص نمیشه که واقعا خبرهایی که مقامات در مورد کشف انبارها مطرح میکنن چقدر مربوط به انبارهای همین خرده فروش ها، سوپرمارکت ها یا مغازه هایی هست که به قاعده پلمب میکنن و احتمالاً هم بعد از مدتی پلیس ناچار میشه که اینها رو فک پلمب بکنه. در نهایت من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با مافیا مبارزه کنه، باید سازوکاری جدیتر رو در دست کار قرار بده که مافیاهای حکومتی و مورد حمایت مقامات ارشد و وزارتخونه ها به عنوان سوداگران واقعی اقتصاد ایران دیگه نتونن فعالیت کنن.
گفتگویی شنیدید با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، در مورد کشف 2000 تن کالای اساسی در ایران. اما ممنونیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. باید بگم که رادیو فردا جاییه که میتونید به طور آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13 و حالا میتونید شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشین.
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران. میگه روزی که رسیدم ماست بود 17,000 تومان و روزی که داشتم برمیگشتم ماست شده بود همون ماست شده بود 54,000 تومان. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعم شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی، دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط تلف کردن وقته، چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان، فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین، 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقیست؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهیه، خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرأت نکنه از خدا سوال کنه.
من یه کارگر ساده، شغلم ندارم الان، خودم هم کار ندارم، بچه هم تو خونه هستن، به داد ما برسیم کجا بریم؟ از دست این حومت زله شدم، هر جا میرم دستم خالی، خونه میخوام میگیرم پول ندارم، خودم هم بیکار.
آقای رئیسی، 43 سال همه تون با هم هستیم، گردن روحانی و دیگران ننداد، شما کاری کرد ما نان و پنیر هم نمیتوانیم استفاده کنیم، شما میخواستی به سفره ها برسی، سفره ها رو آتیش دادی. آقای رئیسی.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما برمیگردیم به ایران و مذاکرات احیای برجام. مذاکراتی که آغاز آن بسیار خبرساز بود. شب گذشته بدون دستیابی به نتیجه در دوحه پایتخت قطر به پایان رسید. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام. دو طرف همدیگر را به ادامه مسیر پیشین که به گفته آنها مانع دستیابی به توافقی برای احیای برجام است متهم می‌کنند. در همین زمینه ارزیابی مارک فیتز پاتریک، تحلیلگر امور عدم اشاعه در واشنگتن، درباره این مذاکرات کوتاه رو بشنوید.
Given how long the talks have been stalemated, it's not surprising that they didn't reach a breakthrough.
با توجه به مدت زمانی که این مذاکرات متوقف شده بود، جای تعجب نداره که پیشرفتی در دوحه به دست نیومده. به نظر میاد که وضعیت حتی بدتر هم شده، چون گفته میشه که ایران خواسته های قدیمی ترش رو درباره ضمانت های اقتصادی باز بر سر میز آورده و درخواست های تازه‌ای هم درباره آژانس مطرح کرده که به تحقیقات خودش پایان بده. این اتفاق نمی‌افته. در نتیجه وضعیت بدی است، اما فکر نمی‌کنم که این پایان دیپلماسی باشه، چون هر دو طرف بسیار علاقمند به این هستن که این مذاکرات موفق بشه و دیپلماسی واقعاً فعلا راهکار دستیافتنی به نتیجه است. دست کم در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی. شاید پیشرفت‌های آتی در دوحه به دست بیاد. به نظر من این جالب بود که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آنچنان پررنگ نبود. نمی‌دونم که آیا ایران از این خواسته دست کشیده یا خواسته‌های جایگزینی رو مطرح کرده. در نتیجه به نظرم شاید امکان برای مذاکره بیشتر باشه، اما در حال حاضر وضعیت خوبی نیست.
ارزیابی مارک فیتز پاتریک رو شنیدید از مذاکرات در قطر.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه 9 تیر در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت در بیانیه مشترکی بار دیگر در مورد شتاب پیشرفت برنامه هسته ایران هشدار دادند و جمهوری اسلامی را به انعقاد فوری توافقی که به نفع مردم و ملت ایران باشد فراخواندند. در این بیانیه آمده است که متاسفانه در نشستی که دیروز در دوحه پایان یافت، ایران به یک فرصت دیگر پشت پا زد و به جای آن درخواست‌های جدید غیر برجامی و به دور از واقعیت را پیش کشید. این بیانیه می‌افزاید که اقدامات ایران به سرعت در حال برهم زدن توازن بسته است که ماطی ماه‌ها مذاکره برای احیای برجام بر سر آن توافق کرده بودیم. برمیگردیم به ایران. روند روبه افزایش اعدام‌ها در زندان‌های ایران نگرانی فعالان حقوق بشر و جامعه بین‌الملل را افزایش داده. این اعدام‌ها که بیشتر متهمان به جرایم مواد مخدر و متهمان قتل را در بر می‌گیره، همچنان زندانیان سیاسی را نیز به شکل گسترده‌ای تهدید می‌کنه. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
فهمیدم دنبال یه گردن برای طنابشون
میگردن. دنبال یه گردن برای طنابشون
دنبال میگردن. گردنی برای طناب اعدامشان میگردند. این جمله از نوید افکاری، قهرمان کشتی و از معترضان اعتراضات مرداد 97 است که 22 شهریور ماه 99 به اتهام محاربه و قتل یک مأمور امنیتی اعدام شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز 7 تیر ماه در دیدار با مسئولان قضایی کشور تلویحاً شرایط امروز را با سال 60 مقایسه کرد. سالی که از آن به عنوان آغاز قتل عام و اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی علیه مخالفان و زندانیان در زندان‌های ایران یاد می‌شود.
خدای سال 60، همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون، یکی سنت‌های الهی هم سر جاش.
حالا خبر اعدام پشت اعدام در جمهوری اسلامی به حدی افزایش یافته است که روز چهارشنبه 8 تیر ماه و به فاصله تنها 1 هفته از اعدام 8 نفر در زندان رجایی شهر، 10 زندانی محکوم به اعدام پای چوبه دار رفتند تا از آغاز خرداد ماه تا روز 8 تیر ماه دست کم 97 زندانی در زندان‌های ایران اعدام شوند. رقمی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای توقف و کاهش مجازات اعدام به هیچ گزاره بین‌المللی و حقوقی قائل نیست. هرچند رادیو فردا قادر نیست این آمار را راستی آزمایی کند، اما خبرگزاری رکنا میگوید 4 متهم به قتل در بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این آمار و ارقام در حالی منتشر می شود که فرهاد میسمی، فعال مدنی که بیش از 4 سال است در همین زندان به سر می برد، نیمه خرداد ماه در یادداشتی با موضوع اعدام‌ها در زندان رجایی شهر نوشت که سالانه حدود 200 اعدام در این زندان اجرا می شود. روز چهارشنبه سران 7 کشور صنعتی جهان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به افزایش آمار اعدام در ایران هشدار دادند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ:
ما هم شدیداً نگرانیم. آمار اعدام‌ها خیلی بالا رفته. از نیمه دوم سال گذشته میلادی، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، آمار بالا رفت و این روند همچنان ادامه داره. ولی در چند هفته اخیر، یعنی پس از اعتراضاتی که در ماه مه آغاز شد، یعنی اواسط اردیبهشت، شدیداً بالا رفته. در ماه مه ما 54 اعدام داشتیم و در این چند روز اخیر، یعنی هفته گذشته، به طور میانگین ما روزانه 4 تا 5 اعدام داشتیم. یعنی هر چند ساعت 1 اعدام، و این حتی در مقیاس جمهوری اسلامی هم آمار بسیار بالاییه.
عفو بین الملل در گزارشی در سال جاری درباره روند اعدام‌ها در جهان اعلام کرد که از سال 2017 تا کنون ایران بیشتر بیشترین میزان اعدام در جهان را به خود اختصاص داده و نیمی از اعدام‌ها در جهان در ایران صورت می‌گیرد. بنابر گزارش سازمان‌های حقوق بشری در ایران، بیش از 83% از اعدام‌ها به طور رسمی منتشر نشده و آمار واقعی بسیار فراتر از آن چیزی است که منتشر می‌شود. سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی در زندان رجایی شهر، فروردین ماه گذشته در یادداشتی از مشاهداتش از اجرای احکام زندان در این زندان می‌گوید: بامداد چهارشنبه ها روز اجرای حکم در جایی نزدیک به بند فعلی ماست. گاهی 2 یا 3 نفر و گاهی تا بیش از 10 نفر برای اجرای حکم به این مکان منتقل می شوند. آقای اقبالی در جایی از یادداشت که برای انتشار به بیرون زندان فرستاده شده می نویسد: صدای ماشین هایی که 3 شنبه شب ها فعالانه برای اجرای مراسم اعدام در رفت و آمدند از پشت پنجره های فنس کشیده ی اتاق من شنیده می شود. هرچند بیشتر اعدام ها در جمهوری اسلامی مربوط به متهمان مواد مخدر است، اما اعدام های سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان قربانی می گیرد. هفته گذشته فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه، به طور مخفیانه اعدام شد. حال سازمان های حقوق بشری با هشدار در مورد اعدام قریب الوقوع شاکر بهروزی، زندانی سیاسی کرد، از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند تا با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی مانع از اجرای این حکم شوند.
گزارشی شنیدید از پروانه وحید منش. اما میریم به سراغ دنیای ورزش. نخستین پیروزی تاریخ هندبال دختران ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در اسلوونی با نتیجه 46-26 به پایان رسید. در همین زمینه با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، گفتگو کردم و از او خواستم بیشتر در این مورد برای ما بگه.
پیروزی دختران هندبالیست جوان ایران در رقابت‌های جهانی مقابل حریف نامدارشون مکزیک، اول از همه از این جهت حائز اهمیت میشه که به یاد داشته باشیم دختران هندبالیست جوان ایران برای اولین بار به این رقابت‌ها راه پیدا کرده بودن، پس از اینکه مقام نایب قهرمانی رقابت‌های آسیا رو به دست آوردن که در نوع خودش واقعا یک موفقیت مثال زدنی بود، به این مسابقات رسیدن. این تیم هم مانند تیم ملی هندبال زنان بزرگسال ایران که سال گذشته آذر ماه 1400 به رقابت‌های جهانی رسیده بود، بدون بازی تدارکاتی و بدون اردوی آماده سازی منظم و مدون به مسابقات پای گذاشت. سال گذشته تیم ملی هندبال زنان ایران بعد از صعود به رقابت‌های جهانی بدون اینکه اردوی آماده سازی منظمی داشته باشه یا حتی یک بازی تدارکاتی انجام بده وارد مسابقات شد. شاهد درخشش بعضی از ستاره‌ها بودیم، مثلا فاطمه خلیلی عنوان بهترین دروازه‌بان یکی از مسابقات رو به دست آورد، هرچند که خب به حال پناهنده شدن شقایق باپیری ورزش ایران رو مانند تمام مهاجرت‌های دیگر ورزشکاران ایران غمگین کرد. اما مسئولین قول داده بودن که این تیم، یعنی تیم دختران جوان ایران، با برنامه بهتری، اردوی آماده سازی حریفان تدارکاتی وارد مسابقات بشه و در حقیقت این اتفاق نیفتاد و مجدداً تیم ملی هندبال زنان ایران در بخش جوانان بدون اردوی آماده سازی وارد مسابقات شد و همه این بازی‌ها براشون رقابت‌های جدید بدون پیش زمینه فنی به حساب می اومد.
اساساً در این مدت ورزش بانوان پیشرفت زیادی کرده. چند روز پیش تکواندو کاران زن در رقابت‌های قهرمانی آسیا درخشیدن. اما جمهوری اسلامی نشون داده که به ورزشکاران زن و به ورزش زنان اهمیت کمتری میده، که حتی باعث شده اونها برای اینکه ورزش قهرمانی رو دنبال بکنن به کشورهای دیگه میرن. از نگاه شما، آیا این پیروزی‌ها از سوی زنان ممکنه که باعث بشه که جمهوری اسلامی به ورزش زنان اهمیت بیشتری بده؟
برای اینکه به این سوال جواب بدم، باید اساسا بریم سراغ واکنش کنونی مدیران ورزش ایران. آقای حمید سجادی زمانی که موج مهاجرت ورزشکاران شدت پیدا میکنه بعد از اینکه به حال یک هندبالیست میره، دو وزنه بردار تاریخ ساز زنان ایران در رده پایه و بزرگسال میرن، زمانی که تکواندوکاران ایران همچنان در اندیشه مهاجرت هستن، کشتیگیر ایرانی تغییر تابعیت میده و الی ذلک برمیگرده میگه اگر ورزشکاران ایرانی میخوان برن برن، چرا آبروی مملکت رو میبرن، از یه راه دیگه برن. یعنی اساسا مشکلی با رفتن نداره، موضوع اینه که پناهنده نشن. یا مثلا دبیر کمیته ملی المپیک اقدام عملی رو انجام نمیده و فقط میگه که ما در تلاش هستیم یک برنامه برای مقابله با ورزشکارانی که قصد پناهندگی دارند انجام بدیم. ورزش ایران، ورزش زنان ایران طی سالهای اخیر شاهد پیشرفت‌هایی بوده، خیلی ساده انگارانه است اگر تصور بکنیم که این پیشرفت محصول یک تفکر منظم و سیستماتیک از سوی وزارت ورزش، کمیته المپیک یا نهادهای تصمیم گیرنده بالادست دولتی در بخش ورزش بوده. ورزش زنان ایران به صورت خودجوش داره پیشرفت‌هایی رو انجام میده. وقتی نگاه می‌کنیم که ورزش هندبال از سال 2008 تازه مجوز پیدا کرده برای اینکه بتونه وارد رقابت‌های جهانی بشه با لباس مورد نظر و حجاب اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی، متوجه میشیم که در حقیقت ورزش زنان همواره دچار یک سرکوب و پایین نگه داشتن بوده. خودشون رشد کردن، بالا اومدن و در زمانی به این نتیجه میرسن که فضای رشد کردن بیش از این وجود نداره. همونطوری که شقایق با پیری گفته بود، همینطور که ملیکا بلالی و پس از قهرمانی در رقابت‌های کشتی از آن کرد در بریتانیا و گفتش که به حجاب اجباری پایان بدیم، و در مصاحبه‌هایی هم که داشت اعلام کرد که وقتی وارد بریتانیا شده و دیده که زنان کشتیگیر با چه آزادی و امکاناتی کشتی میگیرن، ساعت‌ها در روز نخست تمرینش به حال ورزش کشتی زنان ایران و کشتیگیران زن ایرانی در سالن گریسته.
صحبت‌های پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی رو شنیدید و حالا به آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین میپردازیم با آنا رویسکایا.
همزمان با درگیری‌های سنگین در شرق اوکراین و تلاش نیروهای روس برای محاصره و تصرف شهر لیسیچانسک در استان لوهانسک و پیشروی به سمت سلاوینسک در استان دونیتسک، درگیری‌ها در شمال و جنوب اوکراین نیز شدت یافته و چند شهر و روستا دائم دست به دست می شود. پنجشنبه اوکراین از آزادسازی جزیره ازمیین خبر داد. همان روز وزارت دفاع روسیه مدعی شد برای ابراز حسن نیت و حمایت از تلاش های سازمان ملل به منظور خروج غلات از اوکراین، نیروهای روس این جزیره را ترک کردند. جزیره ازمیین از روزهای اول جنگ تحت تصرف روسیه درآمده بود و نقطه راهبردی برای کنترل شمال غرب دریای سیاه و تهدید اودسا و مناطق مجاورش به حساب می آمد. از زمانی که ارتش اوکراین به سمانه‌های موشکی هیمارس مجهز شد، نیروهای روس در این جزیره بارها هدف حمله قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه مجدداً بر ضرورت تسریع ارسال سلاح به اوکراین تاکید کرد و با اشاره به بیانیه سران کشورهای عضو ناتو که روسیه را مهمترین تهدید برای صلح و امنیت اعضای خود اعلام کرده گفت، مشخصاً بدون پیروزی اوکراین و شکست روسیه در جنگ، تضمین امنیت اروپا امکان پذیر نخواهد بود.
У відповідь на російську війну очевидно, що гарантувати безпеку в Європі неможливо без нашої держави.
به گزارش انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه خبرهای جنگ در اوکراین را رصد میکند، تشدید درگیری‌ها در شمال خارکیف نشانگر آن است که روسیه از طرح تصرف مناطق فراتر از محدوده استانهای دنیتسک و لوهانسک منصرف نشده. گزارش ها همچنین هاکیست، روسیه به روند الحاق مناطق اشغال شده در شرق و جنوب اوکراین سرعت بخشیده و مقامات محلی که توسط روسیه منصوب شدند اعلام کردند تدارک رفراندوم برای پیوستن به روسیه آغاز شده. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر در اشقابات به خبرنگاران گفت عملیات نظامی روسیه آرام و پیوسته ادامه دارد و به گفته وی نیروهای روس طبق برنامه و اهداف خود، یعنی آزادسازی دنباس و دفاع از سکنان این منطقه و ایجاد شرایطی که امنیت روسیه را تقویت کند، میرسند.
освобождение Донбасса, защита этих людей, создание условий, которые гарантировали безопасность самой России.
رهبران ناتو معتقدند پیروزی اوکراین محتمل است. همزمان اوریل هینز رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا این جنگ را فرسایشی خواند و چهارشنبه گفت با اینکه ولادیمیر پوتین همچنان از طرح خود برای تصرف کل اوکراین منصرف نشده، به نظر نمی‌رسد نظامیان روس بتوانند آرزوی وی را برآورده کنند. از دید مقامات غربی، روسیه نه تنها جنگ غیرقانونی علیه اوکراین به راه انداخته، بلکه در پی باجگیری در بازار انرژی است و بحران مواد غذایی را تشدید کرده. وزیر خارجه آلمان به تازگی اذعان کرد اروپا در وضعیت جنگ ترکیبی با روسیه به سر می‌برد. رئیس جمهور اندونزی که ریاست گروه 20 را بر عهده دارد، طی سفر به مسکو و کیف کوشید مسیر مصالحه را هموار کند. شرکت احتمالی ولادیمیر پوتین در نشست سران این گروه که قرار است در جزیره اندونزی بالی در پاییز امسال برگزار شود، از همکنون جنجالی شده. آن نرایسکا، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.